ای که لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا، ذکرت شفاست.
راز سلامتی.
سلامتی.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده. صبح بخیر میگیم با شما و آرزو میکنیم که یک روز خوب، خوش و سرشار از موفقیت پیش رویتان باشه. امروز هم از شهر مقدس مشهد در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم به مدت 20 دقیقه با تقدیم برنامه امروز راز سلامتی. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک برنامه است. اما امروز در برنامه راز سلامتی در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر علی حسین پور هستیم، مسئول پیشگیری از HIV و هپاتیت در مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد. آقای دکتر، من خدمت شما سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدین.
با سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه راز سلامتی و جناب آقای.
خب خوشحالم آقای دکتر، در خدمت شما هستیم در برنامه امروز راز سلامتی. در جلسه گذشته که ما در خدمت شما بودیم، کلیاتی در ارتباط با خود هپاتیت صحبت شد و توضیحاتی که شما داشتین. اگر موافق باشین مروری بسیار گذرا بر برنامه گذشته داشته باشین، بعد انشالله بحث رو با شما ادامه خواهیم داد.
خواهش میکنم. خب در مورد هپاتیت صحبت کردیم. هپاتیت یعنی التهاب کبد. کبد متعلق میشه. خود کبد چیه؟ کبد یه عضویه که خیلی کار مهمی توی بدن انجام میده. وقتی که دچار التهاب میشه، این کارهایی که انجام میده مختل میشه. کار متفاوتی مثل سوخت ساز اصلی بدن هستش. کبد میتونه تو انعقاد خون نقش داره و خیلی موارد دیگه که دفع خیلی از داروها و سموم توسط کبد انجام میشه. وقتی مختل میشه میتونه عوارضی رو ایجاد بکنه برای فرد، که گاه میتونه اگر این عوارض طولانی مدت بشه و یا اینکه شدید بشه، کشنده هم باشه برای فرد. خود هپاتیت انواع مختلفی داره، به علل مختلفی ایجاد میشن. خب بحث اصلی ما ویروسی هاست که انشالله در ادامه خواهیم گفت، ولی بله، میتونه دلیل التهاب به دلیل تومور باشه، توده باشه، سنگ باشه، دارو باشه، الکل باشه، مشروب، بله، مسائلیه که اینا همه سبب التهاب کبد بشه. علائم تقریبا علائم یکسانی دارن، شاید تب و بی اشتهایی و بی حالی و درد شکمی و تب و استفراغ. اختصاصی خیلی نمیشه چیز کرد. تنها علامتی که میتونه آدم ما رو شک بندازه که نکنه این هپاتیت باشه و شکمون رو بیشتر کنه، زردیه. فرد دچار زردی ممکنه بشه. البته خود زردی باز ده ها علت دیگه هم داره، ولی خب تو هپاتیت علامت مهمیه که ما رو شک میکنه به اینکه نکنه این فرد دچار التهاب کبد شده. و یک نکته مهمی دیگه که درس قبل ما اشاره کردیم، مسئله دوره نهفتگی این التهاب کبد یا هپاتیت بود. در خیلی از مخصوصاً انواع ویروسی، از زمانی که ویروس وارد بدن میشه یا میکروب وارد بدن میشه تا موقعی که کبد دچار التهاب میشه، مدت طولانی ممکنه طول بکشه. گاهی 1 تا 6 ماه ممکنه طول بکشه.
بله و در بعض مواقع همین مسئله میتونه باعث گسترش هپاتیت شه.
بله منتقل بله. در تمام مدت فرد خودش ممکنه خبر نداشته باشه، هنوز علائم ظاهر نشده، ولی ویروس تو بدن هست و انتقال ایجاد میشه.
بله خیلی خوبه دکتر. از انواع هپاتیت که شما اشاره میکردین و علت ها رو گفتین، من فکر میکنم که جامعه هپاتیت های ویروسی را بهتر میشناسن، بیشتر آشنایان. هپاتیت بی رو شنیدن، هپاتیت سی رو شنیدن و نگرانی های خصوصا در ارتباط با هپاتیت بی خیلی دارن در جامعه. موافقین که در ارتباط با هپاتیت های ویروسی صحبت بکنیم آقای دکتر؟
حتما. خب بله، همونطور که فهمیدین این مسئله خیلی مهمه، یعنی جامعه هم به چه خاطر بیشتر شنیده، چون اهمیت بیشتری داشته. بله. چون ویروس واگیر داره. حالا شما مثلا اگر کسی هپاتیت توده‌ای داشته باشه، خب واگیر نداره برای بقیه و این نگرانی ایجاد نمی‌کنه. برای خود فرد نگران کننده است، چون بله. خیلی خطرناک باشه، سرطان باشه و هر چیز دیگه، ولی برای دیگران این خطر احساس نمیشه. و توی هپاتیت ویروسی به خاطر راه‌های انتقالش و اینکه این ویروسه میتونه مهم باشه و اهمیت داشته باشه و جامعه بیشتر از این نگرانه که خودش یا فرزندان خودش دچار این بیماری نشن. خب شما حتما تو جامعه ما هپاتیت بی رو بیشتر شنیدیم به خاطر که واکسیناسیونش رو شنیدیم که این بله. ویروسیه که در خانواده ها وجود داره و ما اگه واکسن بزنیم میتونیم دوچارش نشیم. میدونین از سال 1372 هر بچه‌ای که متولد میشه در کشور واکسن هپاتیت بی رو میگیره. قبل از اونم از 69 تا 72 تو سربازی یا به علل دیگه واکسن هپاتیت بی رو اکثر افراد زدن.
بله.
ولی 72 دیگه همه زدن و الان هم جزو واکسیناسیون روتین پنجگانه کشور هست که از بعد تولد میزنن، در سه نوبت این واکسن تزریق میشه و ایمنی میده در افراد برای هپاتیت بی. برای همینه که خب مسلمان هپاتیت بی رو بیشتر شنیدن و بله. نگرانش هم میشه. کما که هپاتیت بی خیلی قابلیت انتقال بیشتری داره از راه های انتقال خونی و جنسی، هپاتیت بی خیلی بیشتر از بقیه بیماری ها منتقل میشه. بله. بقیه ویروس ها.
آقای دکتر یک سوال مطرح بکنم که حالا ممکنه خیلی جنبه علمی هم نداشته باشه، اما برای شنوندهای ما سوال باشه که این A و B و C و D اینا از کجا آمدن و چرا اینطوری نامگذاری شدن هپاتیت های ویروسی؟
خب اینا اکثرش خب این نامگذاری اروپاییه. حالا بله. نامگذاری ما نیستش. چیزی که انجام دادن به ترتیب تشخیص، یعنی اولین چیزی که دیده شده خب گفتن هپاتیت بشه، التهاب کبد.
بله.
بعد دومین که هپاتیت که اون هپاتیت اول 1947، یعنی هپاتیت آ یا هپاتیت ای 1947، خیلی قدیمیه.
بله.
هپاتیت بی بعد از اون 10 سال بعد از هپاتیت ای شناخته شد و چون دیدن که همون علائم رو داره از لحاظ علائم بالینی، التهاب کبد ایجاد میکنه، به نوع بی نامگذاری شد.
بله.
و چیزی که من یادم، حالا سنمون اونقدر زیاد نیست، ولی چیزی که یادم اون اوایل هپاتیت سی هم نمیگفتیم. نمیدونم شما یادتون یا نه، اون موقع همون قدیم اوایل که من درس رو شروع کردم میگفتیم هپاتیت نان ای نان بی.
بله.
یعنی هپاتیت بله. غیر آ و بله. غیر بی. یعنی در ابتدا این نامگذاری ها خب نمیدونستن، دیدن نه آ نه بیه، شکلش فرق میکنه، تو معتادین تزریقی بیشتر از کسایی که مثلا مواد تزریقی دارن اینا رو اسمش گذاشتن نه آ نه بی. بعد به تدریج خب یک هپاتیت دیگه پیدا شد، باز دیدن فقط این هپاتیت با هپاتیت بی هم رو اسمش گذاشتن دی و اون نان ای نان بی شد سی. اینا رو به ترتیب که دیدن هپاتیتای پیدا میشه که ویروس شکل ویروساش متفاوته و علائم بالینی یکسان ایجاد میکنن تقریبا،
بله،
اینا نامگذاریشون به همون هپاتیت صورت گرفته و هنوزم که هنوز این پرونده این نامگذاری بسته نشده. یعنی ما ای ام داریم، اف ام داریم، جی ام داریم، همینطور رفته که تا کجا ادامه بله. داره نمیدونیم، ولی ویروسای ناشناختن.
بله خیلی خوب، از هپاتیت ای شروع کنیم.
بله
در خدمت شما هستم.
خب هپاتیت ای برای فرزندان ما خیلی مهمه و برای سالمندان. یعنی هپاتیت ای یا هپاتیت آ بیشتر طریق انتقالش، ما اسلک در پزشکی به کار میبریم، میگیم اورال فکال یا خوراکی مدفوعی. یعنی که از طریق ممکنه فرد آلودگی داشته باشه در رودش، خب، و این از طریق اون دستی که به مدفوع زده میشه یا اینکه آلوده میشه ویروس وارد دستش، ناخوناش اینا بشه و بعد از طریق غذا و مسائل دیگه به بقیه منتقل بشه یا به خودش.
پس راه انتقال گوارشی است.
گوارشی. راه انتقال اصلیش گوارشیه و مسئله تراکم جمعیت و مسئله بهداشت محیط خیلی خیلی مهمه. خیلی اهمیت داره. من نمیدونم وضعیت جمعیت افغانستان چه شکله، آیا مناطق پر جمعیتی مثلا هند و پاکستان دارن یا ندارن اونطور شده؟
مناطق پر جمعیت اتفاقا داره، یعنی علارغم که ممکنه جمعیت افغانستان خیلی زیاد نباشه، اما در شهرها وقتی زندگی میکنن خیلی نزدیک به همن، خیلی عرض کنم هرچند خانه ها بزرگ، اما در داخل اون خانه های بزرگ ممکنه چندین خانواده زندگی بکنن که تعداد فرزندان هم معمولا در داخل افغانستان زیاد هست و این باعث میشه که ما یک تراکم جمعیتی داشته باشیم. به اضافه این که خب از نظر بهداشت محیط مشکلاتی وجود داره در جامعه افغانستان، هم نهادی نشده آقای دکتر از طریق رسانه ها که به این موضوع زیاد پرداخته شد، و هم دولت به هر حال اولویت های دیگه ای داره، جنگ هست، ناامنی هست، بسیار از مشکلات هست ممکنه که بیشتر با اونا بپردازه. پس ما هم تراکم جمعیت را در جاهایی از افغانستان داریم و هم بهداشت محیط پایین داریم، هم بهداشت فردی پایین داریم در بعضی از نقاط، و به نظر میرسه که بیماری هایی که راه انتقالش عموما گوارشی است شاید در داخل افغانستان شویه بیشتری داشته باشه.
آره، من همینجا بزن یه اشاره دیگه به هپاتیت ای هم بکنم.
بله،
هپاتیت ای یا مویه به قول نوش فارسی ما.
بله،
هپاتیت ای یه جورای شبیه به هپاتیت آ، یعنی راه انتقالش اونم رودهیه، مخصوصا از آب آلوده. بله، اپیدمی ها یا فراگیری هایی که تو کشور ما هم بوده یک زمانی، در من یادم از نزدیکای کرمانشاه فکر میکنم یک در زمان جنگ باعث بود که یک آب آلوده ای باشه که بسیار از افراد دچار اسهال‌های شدید شده بودن، که بعد بررسی که انجام شد مشخص شد هپاتیت ایه. یعنی در یک زمانی ممکنه شیوع پیدا کنه، درسته ممکنه شما تا آخر عمر یک نفر نشنوه، ولی ممکنه اینم بشنوه و این مشکل ساز بشه. پس هپاتیت آ و ای یه ذره شبیه به همه از این نظر، اگر ما مقایسه کنیم اینا شباهت‌هایی به هم دارن. خود هپاتیت آ که بحث اصلی ماست، نکنین چون از طریق وسایل هم میتونه منتقل بشه، یعنی بچه هایی که مثلا با عروسک بازی میکنن اگر این ویروس شیوع پیدا کنه میتونه منتقل بشه. یه خبر خوب در اینجا اینه که این ویروس ها خود به خود محدود شوندن. یعنی چی؟ یعنی وقتی که فرد ویروس وارد بدن میشه ممکنه دچار علائم بشه، اما علائمی که ذکر کردیم بعد مدتی خوب میشن و مشکل ایجاد نمیکنن برای فرد. البته حدود 1-2% کسایی که دچار این هپاتیت میشن میتونن نوع برق‌آسای و که باعث مرگ فرد بشه رو بگیرن. من یادم یکی از آشنای ما که اتفاقا معلم ورزش هم بود، یعنی قهرمان شنا بود، دختر 19 ساله‌ای بود و ایشون متاسفانه دچار هپاتیت آ شد، حالا به علتی، و اونقدر و متاسفانه نوع فولمینان یا برق‌آساشو گرفت و در کمتر از شاید چند روز فوت کرد. و همه مونده بودن که یک آدم ورزشکار، یه آدمی که قهرمان یک رشته هستش، یه قدرتی هم هست، برای خانم چطور شد که به این سرعت تسلیم یک بیماری شد؟
بله، همین هپاتیت A یا هپاتیت A در واقع جز اون هپاتیت هاییست که ممکن آدم بگیره و بعد اصلا متوجه نشه و بعدن
خیلی
بله اصلا متوجه نشون و درصدی کمی هم ممکنه که نوع برخواست و مرگوارش رو بگیرم.
خیلی کمه، ولی بازم باید به فکرش باشیم.
خیلی خوب، خبر از اتاق فرمان بگیرم آقای دکتر، باز در خدمت شما باشیم.
شماره های ارسال اسمس یا پیامک و ما
3826
در افغانستان 0794-71-71-44 ما را از دیدگاه های خود در برنامه راز سلامتی آگاه کنید.
راز سلامتی در خدمت شماست هر روز همین ساعت.
خب، ما همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز راز سلامتی. کارشناس ما جناب آقای دکتر علی حسین پور هستند و ما امروز در ارتباط با هپاتیت ها صحبت میکنیم، به صورت خاص‌تر در ارتباط با هپاتیت آ یا هپاتیت A. خب آقای دکتر، بحث های مطرح شد در بخش اول برنامه امروز راز سلامتی، ادامه صحبت های شما رو در ارتباط با هپاتیت آ بشنویم. اگر نکاتی باقی موند یا سوالی در ذهن ما مطرح شد قطعا خدمت شما مطرح میکنم.
خب در مورد هپاتیت با فکرم نکات اصلیش رو بیان کردم، ولی بله. یه چند تا نکته هست که باید اینو بگم، شاید بد نباشه. اول اینکه خب اگر شما دچار کسی در دور برای شما دچار زردی شد، خب نگرانی بیش از حد پیدا نکنین، باید بررسی بشه ببینین علتش چیه. معمولا بله. در مهد کودک و سالمندان، خونهای سالمندان ممکنه به خاطر اون عدم اون نزدیکی زیادی که افراد وجود دارن، یا شما گفتین در خونهایی که پر جمعیتن،
بله.
ممکنه هپاتیت آ به صورت منتقل بشه به هم دیگه و همه دچار یک سری علائم مشترک بشن و اینا یک دوره‌ای داره که این دوره تموم شد برطرف بشه، خوب میشن و مشکل ایجاد نمی‌کنه، مگر همون موارد خاصی گفتم میتونه کشنده باشه که خیلی کمه این موارد، شاید از هر 100 نفر یک نفر هم نشه که این اتفاق براشون بیفته.
بله،
جای نگرانی توی این قضیه وجود نداره، ولی بازم باید ما مراقب باشیم. نگاه کن، اینا از آب آلوده، از بهداشت عمومی ممکنه منتقل بشه، بهتر آدم این ویروس ها رو نگیره دیگه، حتما باید این رعایت ها رو انجام بده، آب رو رعایت کنه. ما حتی از سبزیجات هم ممکنه این اتفاق بیفته،
بله.
سبزیجات و اینطور چیزا ممکنه که این اتفاق بیفته، حتما باید این رعایت بهداشت کامل انجام بشه تا ما دچار این بیماری ها نشیم. فرد وقتی دچار این بیماری شد، گفتم اکثرا بهبودی پیدا میکنن. اینکه ممکنه خانواده نگران بشن، یه بچه تو مهد هست و این زردی گرفته، نکنه بچه ما هم بگیره، خب ممکنه اتفاق بیفته.
بله.
بهتره که اون بچه‌ای که دچار این بیماری شده مدتی به مهد نیاد و تا اون واگیریش بگذره و این مسئله برطرف بشه.
در واقع مسئولین مهد کودک ها باید یک مقدار دقیق‌تر باشن، دقیق اگر بیماری رو در اطفال تشخیص دادن، اینا رو بفرستن خانه‌هاشون که استراحت بکنن، چند روزی در مهد نباشن تا بچه های دیگر دچار مشکل نشوند. آقای دکتر، این ذهنیت وجود داره در همه افراد که وقتی عامل بیماریزا از راه گوارش وارد بدن من میشه، از راه دهان وارد بدن من میشه، قاعدتاً علامتی که باید در ما ایجاد کنه تهوع هست، استفراغ هست و اسهال. داریم در هپاتیت آ این مسئله را؟
توی هپاتیت ما همه هپاتیت ها علامت داریم، یعنی هم هپاتیت خونی هم اینطوری است. نوع هات وقتی میگیرن، یعنی وقتی وارد شدن بعد دوچار علائم شدن، چون خیلی ها رو گفتیم علامت نمیگیرن،
بله.
و خودمون اصلا متوجه نمیشیم، ولی اونایی که دوچار علامت میشن و نوع هات بهش میگن، تمام اینا نوع هات دارن،
بله.
نوع هات بهشون میگن دوچار تهوع صفرا و علائم روده ای میشن، حتی اونایی که از طریق خونی منتقل، حتی اونایی که از طریق جنسی ممکنه منتقل بشن،
خب باز هم علائم،
باز هم علائم دارن، یعنی علائمشون مشترکه. چرا؟ چون به خاطر که التهاب کبد،
بله،
چون التهاب کبدی که باعث میشه تهوع استفراغ فرد پیدا کنه یا اینکه درد شکمی پیدا کنه یا رنگ ادرارش عوض بشه، اینا همه بله. به خاطر اون التهاب کبد.
خیلی خوبه دکتر، دقایق پایانی برنامه امروز راز سلامتی است، آخرین صحبت های شما رو بشنویم، ان شاء الله باز در جلسات بعد در خدمت شما باشیم، بحث هپاتیت ها رو ادامه بدیم.
خواهش میکنم. یه چیزی که برای من خیلی مهمه در انتهای بحث بگم اینه که اگر کسی دچار بیماری میشه، هیچ موقع یادمون نره، حتما باید حمایتش کنیم، حتی اگر بیماری هایی که قابل انتقال باشه، فقط باید احتیاطاتی که لازم هست رو انجام بدیم.
بله، به نظر میرسه قرنطینه کردن بیماران میتونه که مشکلات جدی رو بر بیمار ایجاد بکنه به لحاظ روحی روانی و بعد هم سلامت جسمیشون رو به خطر بندازه.
خب احتیاطات من بحثم همینه، میگم قرنطینه ممکنه لازم باشه در جایی که بیماری حاده،
بله.
دوچار انتقال میده و نمیتونی کنترلش کنی، برای بله. فردی که میتونه رعایت کنه میتونه، احتیاج به قرنطینه نداره، تا مدتی که انتقال میده باید احتیاطات لازم رو انجام بده، کفایت
بله.
میکنه.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر از حضور شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از همراهی شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس و خدا نگهدار.